میتونیم انجام بدیم. علاوه بر این که نهادها باید به هر حال وظیفه خودشون رو انجام بدن، ما چه کاری میتونیم انجام بدیم به عنوان شهروند که وضعیت ترافیکی سامان بهتری داشته باشه. 88 82 301. بخش بعدی صدای شهر 7:25.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه شنونده ما هستید. صبح نو تهران نو به شما تقدیم میشه. آقا از اونجایی که لازمه واقعا هممون باید رعایت بکنیم، ما هم در رسانه تلاشمون این هستش که کلمات فارسی صرفا به کار ببریم، فارسی رو پاس بداریم و از کلمات انگلیسی استفاده نکنیم. حالا فرقی هم نمیکنه صرفا انگلیسی، نه کلمات خارجی دیگه، انگلیسی باشه، فرانسوی باشه یا هر کلمه دیگه. شهرام خان نوروزی عزیز که بخش ورزشی رو هر روز تقدیم میکنم به شنوندگان، گفتن که فلانی یه گافی داد، از کلمه گاف استفاده کردن که دوستان کلمه گاف یه کلمه انگلیسی هست، درسترش اینه که دست گل به آب داد، خطایی کرد، اشتباهی کرد، این میشه معادل فارسی کلمه گاف. اینم خواستم خدمتتون بگم که موقع از قلم نیفتاده باشه. سپاسگزار از این که همراه و شنونده صبح نو تهران نو هستید و مثل همیشه راه ارتباطی ما و شما سامانه پیامکی 30094 هستش. از هر کجای ایران اسلامی، از هر کجای ایران عزیزمون که شنونده رادیو تهران هستید، باعث افتخار ما هست. ایران عزیز ما که یک ایران استواره و این یک شعار نیست، یک باوره و حقیقتیه که در عمق وجود هر ایرانی ریشه دوونده. و بگید با هم باشیم، دست در دست همدیگه داشته باشیم، از هر قوم و قبیله‌ای که هستیم، از هر فرهنگ و از هر زبانی که هستیم، برای ایران عزیزمون در میدان حضور داشته باشیم، مثل اتفاقی که در این چند ماه گذشته شاهدش هستیم. یک ملتیم، یک خانواده بزرگیم و خانه ما ایران هست. ممنون که ما رو میشنوید همراهان عزیز رادیو تهران. در این لحظه دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، ما رو همراهی میکنند. آقای دکتر سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت ناجی محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب رادیو تهران. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، به نظر میرسه که لحظه به لحظه داره کار برای ارتش تروریستی آمریکا سخت‌تر میشه در منطقه. قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران با دقت و با قدرت هرچه تمام‌تر به تجاوزات دشمن صهیونی آمریکایی پاسخ میدن. دیروز هم فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار جدی صادر کردند به دشمن آمریکایی و کنترل هوشمند هم بر تنگه هرمز اتفاق افتاده و به پایین ترین سطح خودش رسیده تردد در هم تنگه هرمز و هم تنگه باب المندب. تحولات رو چطور میبینید آقای دکتر و فکر میکنید که در چند روز آینده ما شاهد چه اتفاقاتی باشیم در منطقه؟
خب همونطور که از توییت‌ها و گفته های آقای ترامپ، حالا حیف ما بهش میگیم آقا ترامپ جنایتکار کودک کش، متوجه میشیم این هستش که ترامپ در یک تله تشدید تنش بهش میگن وارد شده و هر چی تنش رو بیشتر میکنه بیشتر آسیب میبینه و این نشون دهنده این است که نیروهای مسلح ما و جمهوری اسلامی تونسته ترامپ رو در یک تله قرار بده که در این حالی که داره صدمات سنگینی به خودش وارد میکنه و در این تله گرفتار شده، به اهدافی هم که مد نظرش بوده و مطرح میکرده دست پیدا نکرده. یکی از اونها این بوده که میخواسته ژاندارم خلیج فارس بشه که خب الان تنگ هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داره و با قدرت داره مقابله میکنه با هر گونه تحرکی که در کوریدورهای جنوبی تنگه هرمز که آمریکایی‌ها اون کشتی‌ها را اسکورت میکنن اتفاق افتاده و عملا میتونیم بگیم که کاملا تنگه هرمز بسته است و هیچ گونه تحرکی رو حتی با حمایت آمریکایی‌ها کسی جرأت نداره انجام بده. دومین مسئله که ترامپ دنبال میکرد بحث هسته‌ای ایران بود که خب با همه تهدیداتی که داره الان انجام میده و میگه ما یعنی مرکز هسته‌ای رو مجددا بمباران میکنه، حتی گفته با بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای این کار رو انجام میدیم و انیمیشن های مختلفی رو تولید کرده و در فضای مجازی قرار داده، اما با اخطاری که نیروهای مسلح ما انجام دادن عملا این طرح هم با شکست مواجه شده. قبل از اینکه متولد بشه مرده به دنیا آمد و عملا این دو هدف اصلی که الان داره مطرح میکنه هیچ کدومش رو نتونسته به دست بیاره و شاهده این هستیم که بیشتر با تهدید و استفاده از فضای مجازی به عنوان انسان رسانه تلاش میکنه خودش رو پیروز نشون میده. نفت داره با سرعت قیمتش میره بالا، البته ترامپ سعی میکنه با طرح اینکه حالا ما میانجیگری عراق رو فرستادیم برای اینکه 10 روز توقف آتش باشه، یا چین رو داریم واسطه میکنیم که بیاد و یک آتش بسی رو ایجاد کنه، سعی میکنه نوسانه انرژی رو کنترل کنه. حالا 5% میره بالا ولی بعدش 10% میره بله پایین، یا برعکس داریم اتفاق میفته. به نظر میاد که ترامپ گرفتار تله‌ای شده که خود ساخته است و با این مسائل هم نمیتونه جریان افزایش قیمت انرژی رو کنترل کنه. در این حال که الان در باب المندب هم ما شاهد این هستیم که یمنی ها وارد شدن، هم پایگاه های عربستانی رو که تهدید کرده بودن یمنی ها رو دارن مورد هدف قرار میدن، هم کشتی‌های نفت عربستان رو مانع از ترددشون شدن. خب در قبل هم بعد از 7 اکتبر ما شاهد طوفان الاقصی شاهد این بودیم که جلوی تردد کشتی‌های حامی رژیم صهیونیستی رو گرفته بودن، الان هم وارد این مرحله شدن و عملا یک شوک جدیدی رو به بازار نفت وارد کردن. خب کشورهای اروپایی و کسانی که مصرف کننده نفت و فرآورده‌های نفتی هستن،
بله،
خب همه آمارها نشون میده که نیاز به این دارن که روزانه ماهیانه حداقل 500 میلیون بشکه نفت از این منطقه خارج بشه. خب این اتفاق نیفتاده، ذخایر استراتژیک آمریکا رو به کاهش هستش و به نظر میاد که ترامپ به دنبال یک راه حلی هستش تحت عنوان ضربه نهایی، یعنی بیاد بگه من رفتم زدم، حالا کوه کلنگ رو مطرح میکرد و بعدم دیگه تموم شد، ما پیروز شدیم و برگرده به یک حالت دفاعی و مذاکره، که خب جمهوری اسلامی دیگه وارد این سیکل معیوب نخواهد شد که بره مذاکره کنه، بعد در حین مذاکره مورد هدف قرار بگیره، بعد آتش بس و این سیکل معیوب رو دیگه ازش خارج شده و هرگز حاضر نخواهد بود که پای میزی بنشینه که پشتش سلاح‌های امریکایی آماده شلیک باشه. به نظر میاد که ما به یک نقطه اوج، حالا تو شورت استوری یا داستان‌های کوتاهی که در غرب نوشته میشه یه نقطه‌ای دارن بهش میگن کلایمکس، یعنی نقطه اوج یک داستان، داریم به اون نقطه اوج نزدیک میشیم و به نظر میاد که بعد از اون دیگه ما شاهد عقب نشینی امریکا حتی در کل منطقه باشیم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون، ممنون که در کنار ما بودین و باهاتون خداحافظی میکنم. دکتر کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی در کنار ما بودن. 7:12 اینجا صبح نو تهران. اربعین حسینی رو در پیش داریم و جانشین رئیس ستاد اربعین استان تهران گفتن 440 موکب استان تهران برای اربعین حسینی مجوز فعالیت گرفتن و اعلام کردن که برنامه‌ریزی‌های اجرایی برای اسکان، پذیرایی، حمل و نقل و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز زائران انجام شده و خدمت رسانی در نجف اشرف هم شروع شده و گفتن که در حوزه حمل و نقل تمهیدات لازم در بخش‌های هوایی، ریلی و جاده‌ای پیش‌بینی شده و از زائران خواسته شده که فقط بعد از تهیه بلیط به فرودگاه یا پایانه‌های مسافربری مراجعه بکنن تا از ازدحام و مشکلات احتمالی هم جلوگیری بشه و برای تسهیل فعالیت موکب‌ها هم مقرر شده تا نمایندگان دستگاه‌های مرتبط به صورت مستمر در گمرک غرب تهران حضور داشته باشند تا روند ترخیص تجهیزات و انجام امور اجرایی با سرعت بیشتری انجام بشه. خیلی ممنون که دارید پاسخهای خودتون رو ارسال میکنید به 30094 و به سوال پیامکی امروزمون پاسخ میدید. سوالی که در ارتباط با موضوع تامین انرژی از شما عزیزان پرسیدیم و سوالمون هم اینه، من یه بار دیگه بخونم: کدام فناوری بیشترین سهم رو در توسعه برق تجدید پذیر استان تهران داره؟ توسعه برق تجدید پذیر استان تهران، گزینه 1 نیروگاه های خورشیدی، گزینه 2 نیروگاه های زمین گرمایی. 912 69 21 گفتن نیروگاه‌های خورشیدی، آقای حمید سوهانی گفتن نیروگاه‌های خورشیدی، 912-60-79 گفتن نیروگاه‌های خورشیدی، 919-0-196 گفتن نیروگاه زمین گرمایی، بنفش خانم پازوکی تاکسیران شهر تهران گفتن نیروگاه‌های خورشیدی و محمد فرقانی از نویزان هم گفته که نیروگاه خورشیدی. آقا افشین موساوند هم همینطور گفتن به نظر من نیروگاه خورشیدی و پنل‌های خورشیدی خیلی سهم بسزایی داره در تأمین برق تجدیدپذیر استان تهران. در حالی که شما عزیزان لطف میکنید و پاسخ خودتون رو به 30094 ارسال میکنید که کدام فناوری بیشترین سهم رو در توسعه برق تجدیدپذیر استان تهران داره، که گزینه اولمون میشه نیروگاه‌های خورشیدی، گزینه دومون میشه نیروگاه‌های زمین گرمایی، گفتگو داشته باشم با جناب آقای مهندس جعفر محمد نژاد، جعفر محمد نژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری و توسعه سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق که در این لحظه در کنار ما هستن. سلام به شما آقای محمد نژاد، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی و مخاطبانتون عرض سلام و صبح خیر دارم در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای محمد نژاد عزیز، الان در استان تهران ما این قابلیت رو داریم با توجه به تمام شرایطی که در استان تهران و شهر تهران شاهدش هستیم، وضعیت اقلیمی، میزان جمعیت و حالا دیگر موارد، که طرحی رو دولت اجرایی بکنه که امیدواریم این طرح یک روزی کامل به اجرا در بیاد به صورت 100%، تمام واحدهای مسکونی استان تهران و یا شهر تهران از پنل خورشیدی به عنوان مثال بتونن استفاده بکنن، میشه همچین کار رو کرد آقای مهندسی؟ اصلا در دنیا چنین اتفاقی میفته در شهرهای بزرگیشون؟
خب ببینید، این که بگیم تمام واحدهای مسکونی شهری مثل تهران که از یک معماری همگنی برخوردار نیست، متاسفانه حالا دیگه جای بحثش هم نیست که بخوام صحبت بکنیم، چون شما از خیابونی عبور میکنی، خیابون مثلا یه ساختمون 10 طبقه میبینی، یه ساختمون مثلا 2 طبقه میبینی. خب این که بگیم برای تک تک اینها این اتفاق بیفته حتما قابل انجام نخواهد بود، اما اینکه بتوانیم از فضاهای بهتری که سایه اندازی نداره، سقف یا پشت بام منازلی که این قابلیت رو به ما خواهد داد، از اماکن عمومی تر که شهرداری ها در اختیار دارن، برای پشت بام مدارسی که فضای بهتری در اختیار دارن و مواردی از این دست، حتما این امکان رو به ما خواهد داد. پس ما امکان تولید برق از پشت بام ساختمانی که عرض کردم با مشخصه که سایه اندازی نداشته باشه، چرا که نه، حتما داریم و فضاهای دیگر. البته الان که در شروع در اقدام توسعه نیروگاه تجدیدپذیر در کشور هستیم، سیاست وزارت نیرو این نیست که مستقیما در این مرحله همه اصرف کنندگان تمام برق مورد نیاز خودشون رو خودشون استفاده بکنن. پس همینطور که باز در اخبار و در گزارش‌هایی که از سمت وزارت نیرو و سازمان ساتبا ارائه میشه، شما ملاحظه می‌فرمایید که از مدل‌های تشویقی استفاده می‌کنند، یعنی همه آنهایی که اقدام بکنن برای تولید برق از نیروگاه خورشیدی، خب بر اساس قراردادهای خرید تضمینی با نرخ‌های جذاب و مواد از این دست اقدام خواهد شد. ولی فکر میکنیم که انشاءالله در هر چقدر که جلوتر بریم این فرمایش شما محقق‌تر خواهد شد، به ویژه با رعایت اون الگوی شهرسازی مناسبی که انتظار میره. یعنی واقعا انتظار میره در یک شهر بزرگی مثل تهران که پایتخت ایران هست، حداقل اون اصول اولیه معماری ساختمان به نحوی باشه که ما بتوانیم در آینده نزدیک از این پتانسیل خداداده خورشیدی بی‌نظیری که ما داریم بتونیم استفاده بهتری برای تأمین برق داشته باشیم
انشالله. و آقای محمد نژاد، فکر میکنید بهترین نسخه در شرایط فعلی برای اینکه ما بتونیم بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده بکنیم در شهر تهران یا در دیگر کلان شهرهای کشورمون چی میتونه باشه؟ اونایی که سیاست گذار هستن در این زمینه یا از زنی که میتونن کمک هایی رو ارائه بدن، تحصیل کرده هستن در این حوزه و میتونن به دولت کمک بکنن در این زمینه، بهترین نسخه فعلی برای شرایط فعلی پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشورمون به نظرتون چی میتونه باشه؟
ببینید، ما طبیعتاً برای اولین بار نیست که بخوایم تصمیمی برای شهر بزرگی مثل تهران بگیریم و بنابراین تجربه های موفق در دنیا میتونه خیلی کمک حال این سیاست گذاری که از اتاری فرمودید باشه. ما وقتی بررسی میکنیم حداقل کشورهای توسعه یافته موفق در حوزه تجدیدپذیرها رو، خب اونجا میبینیم که با مدل های مختلفی اومدن بحث تجدیدپذیرها رو به ویژه نیروگاه خورشیدی رو در کلان شهرها توسعه دادن. آنجایی که شروع اقدام یک ساختمان جدید هست، حالا این ساختمان میتوانم مسکونی باشه، عمومی باشه و مواردی از این دست، حتما پیشبینی ها و در واقع معماری به نحوی هست که بتوانن هم از نمای ساختمان و هم پشت بام ساختمان برای احداث یا استقرار پنل‌های خورشیدی استفاده بکنن. این که عملا باید در دستور کار حالا مجوزهایی که معمولا نظام مهندسی یا شهرداری ها یا حالا وزارتخونه مطبوع صادر میکنه اصلا قرار بگیره. اما برای آنجایی که ما فعلا نمیتونیم کاری بکنیم یا ساختمانهایی داریم که قابلیت استفاده داره، خب طبیعتا باز میبینیم که یکی از سیاست موفق در دنیا این بوده که از طریق مشارکت مردم ولو در ظرفیت های کوچکتر، یعنی ما مثلا این کشور موفق رو در این بحث نیروگاه خورشیدی در ساختمان ها ببینیم و نگاه بکنیم، خب کشور استرالیا هست، حتی در سایزهای یک کیلووات که خیلی ظرفیت بزرگی نیست، مردم رو و شهروندان رو به مشارکت دعوتن و اونها از پشت بام منازلشون، نمای ساختمان هاشون، پارکینگ هاشون و در شهر، عرض کردم شما همین الان در شهر بزرگ تهران بخواید بررسی بفرمایید، ما اماکن زیادی رو از طریق شهرداری ها در اختیار داریم که خب این خیلی خیلی مناسب هست که اتفاق بیفته. پس بنابراین ما اگه بخوام یک الگوی مناسبی رو از اثر فرمایش جنابالی یا بهترین راهکار رو بخوام انتخاب بکنیم، همیشه بهترین راهکار یک راهکار منحصر نیست، یک راهکار تنها نیست. ما مجموعی از راهکارها رو میتونیم مدنظر قرار بدیم. البته یادمون نره دیگه، واقعیت اینه که ما بر اساس حالا اتفاقاتی که از قبل افتاده، ما الان مواجه هستیم با یک الگوی یا یک فرهنگ نادرست استفاده از بحث نیروگاه‌های در واقع تجدیدپذیر و فکر میکنیم که همزمان هم اون بحث استفاده درست از این ظرفیت‌ها و البته از این سمت استفاده درست‌تر از ما چیزی که تولید میکنیم، یعنی شما اگر ملاحظه بفرمایید ما یک ظرفیت بزرگی رو در روز داریم و اون امکانه استفاده از نور طبیعی حتی در ادارات سطح شهر تهران هست که ما به جای اینکه چراغ‌های زیادی رو روشن بکنیم بتونیم استفاده از این نور طبیعی بکنیم که خودش میتونه یک گام بزرگی برای مدیریت مصرف برق باشه. پس بنابراین خیلی ازم طولانی نشه و حوصله شما و مخاطبا رو در نبرم، میخوام بگم که ما به ویژه در فصل تابستان که با بحث محدودیت ارائه برق به خاطر بحث سرمایشی مواجه میشیم، فکر میکنیم در همین فصل به خاطر نور زیادی که داریم، به خاطر آفتاب زیادی که داریم، هم از طریق استفاده بهینه برای روشنایی ها و هم از طریق استقرار نیروگاه خورشیدی میتونیم این رو تا حد زیادی جبران بکنیم، ولی خاطرمون باشه که ما در کشور ظرفیت نیروگاه تجدید پذیر زیادی اهم از خورشیدی و بادی داریم. اگر یک زمانی به هر دلیلی در کوتاه مدت نتوانیم استقرار مناسبی بر روی تمام منازل در واقع مسکونی کشور داشته باشیم، به شهر بزرگ بسته باشیم، اما در کنار شهرها ما امکان احداث نیروگاهی حتی به مزاره خورشیدی حتی کوچک مقیاس از 100 کیلووات رو هم داریم که خودش میتونه به شبکه برق به کشور ما بسیار بسیار کمک بکنه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب آقای جعفر محمد نژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری و توسعه سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق. خدا نگهدارتون باشه.
بسیار سپاسگزارم شما مخاطبان محترمتون رو به خدای بزرگ.
خیلی ممنون از شما. بریم سراغ خبرهای ترافیکی پایتخت. استودیو صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر.
صبح شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. 7:26 است. با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر در خدمت شما هستیم. به تلتونم برسونم که شاخص کیفیت هوای شهرمون تهران الان روی عدد 91، به این معنی که شرایط قابل قبوله. با ما همراه باشید با این بخش 5 دقیقه.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنی؟
بله.
خب خدا به شکر. موضوع برنامه ما بار ترافیکی صبحگاهی شهر تهران. من و شما چه وظایفی داریم که کمک بکنیم این بار ترافیکی کم بشه، هوای تمیزتری داشته باشیم، و یا ممکنه مسئولین دولتی خدمت بکنن به مردم تو این زمینه؟ به ما بگید.
اول از همه خب استفاده حمل و نقل عمومی، خب این خیلی چیز بدیهیه و همه میدونن، اما چیزی که حالا علاوه بر اون میتونه وجود داشته باشه اینه که میتونن یه مسیری رو برای در واقع رفت و آمد دوچرخه ایجاد بکنن که خب این حالا هم میتونه خیلی به محیط زیست کمک کنه، هم باعث کاهش ترافیک بشه، چون به هر حال خب خیلی راحت تر از ماشینه و حجم بیشتری میتونن خب توی خیابون باشن. و علاوه بر اون خب چیزی که حالا الان اینجا وجود داره اینه که مسیری واسه دوچرخه وجود نداره، یعنی توی حالا مثلا شهر تهران یا حالا شهرهای دیگه هیچ مسیری وجود نداره و خب یه دوچرخه سوار نمیتونه کنار خیابون در حالی کلی ماشین دارن رد میشن از دوچرخه استفاده بکنه. اگر بخوان این حالا مثلا مسیر رو ایجاد بکنن برای دوچرخه سوارا و حالا مثلا یه ایستگاه‌های دوچرخه‌ای بزنن توی یه سری مسیرها که حالا مثلا داشته باشن، یا حتی مثل کارت شارژ مترو یه کارتی داشته باشه برای دوچرخه که حتی دوچرخه کرایه کنن، نه که حالا مثلا دوچرخه رو خود شهروند داشته باشه، این خب میتونه خیلی کمک کنه.
خانم خیلی متشکرم، ممنونم، خدا
شنوندگان گرامی، گزارش همکارم خانم مصطفی رو شنیدید. به نظر شما در کاهش بار ترافیکی صبحگاهی شهروندان چه کارهایی رو میتونن انجام بدن؟ علاوه بر این که نهادها و مسئولان وظایف خودشون رو دارند، آیا من و شمای شهروند وظیفه‌ای داریم؟ ما امکانی داریم برای این که بتونیم کمک بکنیم به تسهیل ترافیک صبحگاهی یا نه؟ 88-822-301 در خدمت شماست. اما یک خبر. برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران در خطوط ویژه تهران از امروز. رئیس پلیس راهور پایتخت طرح انتظامی ترافیکی ساماندهی برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران در خطوط ویژه از امروز در خطوط ویژه خیابان‌های آزادی، انقلاب اسلامی و خیابان ولیعصر از میدان منیریه تا پل پارکوی در 40 نقطه اجرا می‌شود. 88 82 301 رو فراموش نفرمید. بخش بعدی صدای شهر 7:55 دقیقه.